ساعت 11 در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. یک هواپیمای مسافربری در تهران سقوط کرد. آمریکا 4 حمله هوایی دیگر در شمال عراق انجام داد. و فرانسه نخستین کمک بشردوستانه خود را به شمال عراق ارسال می‌کند. خوش آمدید به این بخش خبری. یک هواپیمای مسافربری صبح یک شنبه در فرودگاه مهرآباد دچار سانحه شد و سقوط کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، این هواپیما از نوع ایران 140 بوده و متعلق به شرکت هوایی سپاهان بوده است. این گزارش می‌افزاید این هواپیما به مقصد طبس در حال ترک فرودگاه مهرآباد بود که دچار سانحه شد. بنابر این گزارش، هواپیما در حال بلند شدن از روی باند بوده که در انتهای باند دچار مشکل شده و به دلیل از دست دادن یک موتور در شمال جاده مخصوص و بر فراز شهرک آزادی سقوط کرده است. در این پرواز 34 مسافر بزرگسال، 3 نوزاد زیر 2 سال و 3 کودک زیر 12 سال حضور داشتند. خبرگزاری ایسنا به نقل از رئیس اورژانس کشور از زنده ماندن 5 تن از سرنشینان خبر داده است. این خبر در حال تکمیل شدن است. دولت آمریکا میگوید 4 حمله جدید علیه مواضع دولت اسلامی یا همان داعش در شمال عراق انجام داده و توانسته است تجهیزات مورد استفاده اسلامگرایان افراطی برای تیراندازی به شهروندان را نابود کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، تمامی این حملات در انهدام تجهیزات نظامی اسلامگرایان افراطی موفق بودند. این سومین دور از حملات هوایی آمریکا علیه دولت اسلامی که پیشتر با نام دولت اسلامی عراق و شام داعش شناخته می شد به شمار می رود. این حملات از صبح روز جمعه با اجازه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا آغاز شد. دفتر ریاست جمهوری فرانسه روز شنبه اعلام کرد که این کشور در ساعت آتی نخستین محموله کمکی خود را به عراق خواهد فرستاد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری این کشور در تماسی تلفنی با مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان به او اطمینان داده است که کمک‌های فرانسه به زودی به شمال عراق خواهد رسید. اما امروز یک شنبه در ترکیه انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. انتخاباتی که در آن برای نخستین بار رئیس جمهوری با رأی مستقیم مردم ترکیه انتخاب خواهد شد. پیش از این رئیس جمهوری ترکیه به وسیله مجلس ترکیه انتخاب می شد. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم رضا ولی‌زاده.
در انتخاباتی که امروز یک شنبه برگزار می شود، قرار است برای نخستین بار به جای مجلس مردم رئیس جمهوری ترکیه را انتخاب کنند. در این انتخابات 3 نامزد با یکدیگر رقابت می کنند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر کنونی ترکیه، اکمل الدین احسان اغلو رئیس پیشین سازمان همکاری اسلامی و صلاح الدین دمیرتاش نماینده پارلمان ترکیه، رهبر حزب صلح و دموکراسی و از کردهای ترکیه. رجب طیب اردوغان روز جمعه در آخرین تجمع تبلیغاتی انتخاباتی خود در آنکارا از مردم خواست با حضور گسترده در پای صندوق‌ها به پیروزی او در دور اول انتخابات رأی دهند. در مورد شانس آقای اردوغان برای پیروزی در این انتخابات، نادر انتصار، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل و رئیس بخش علوم سیاسی دانشگاه آلوبامای جنوبی در آمریکا میگوید:
تمام اطلاعاتی که ما الان داریم و نظرسنجی‌های عمومی که شده مرتب توسط گروه‌های مختلف در ترکیه، هم موافق هم مخالفان آقای اردوغان، نشون میده که آقای اردوغان به راحتی برنده خواهد شد. بین 55-57% حداقل رأی مردم خواهد آورد.
یکی از رقیبان رجب طیب اردوغان 60 ساله، اکمل الدین احسان اغلو، استاد دانشگاه و رئیس سابق سازمان کنفرانس اسلامی است که اکنون سازمان همکاری اسلامی نامیده می شود. آقای احسان اغلو 71 سال دارد. زمانی که پدرش برای تحصیل به قاهره رفته بود، در قاهره زاده شد و تا پایان مرحله دکترا هم در قاهره ماند. اکمل الدین احسان اغلو مؤسس دانشکده تاریخ علوم در دانشگاه استانبول است. نادر انتصار شانس زیادی برای پیروزی اکمل الدین احسان اغلو در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه قائل نیست.
نظرسنجی‌هایی که شده در ترکیه نشون میده که آقای احسان اغلو ممکنه حدود 30 و خورده‌ای درصد، 34-35% رأی بیاره. برای اینکه احزاب مخالف ترکیه که همگیش تصمیم گرفتن که به خصوص حزب جمهوری خواه خلق ترکیه که بزرگترین مهمترین حزب سکولار ترکیه است تصمیم گرفتن که بگن که طرفدارانشون به آقای احسان اوغلو رأی بدن. ولی موضوع اینه که آقای احسان اوغلو رو میدونیم، البته خب ایشون دبیر کل پیشین سازمان همکاری اسلامی بوده و به هر حال بیرون شناخته شده، ولی در خود داخل ترکیه اونقدر شناخته نشده. سنشون هم نسبتاً بالا، تقریبا 70-71 سالشونه. مردم ترکیه به طور کلی ایشونو به عنوان یک کاندیدای مهم حساب نمی‌کنن.
نامزد سوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه صلاح الدین دمیرتاش است. 41 سال دارد. رقیب جوانی که وقتی 34 سال داشت نماینده پارلمان ترکیه شد. او در کردستان ترکیه زاده شده، حقوقدان است و رهبر حزب صلح و دموکراسی. از او به عنوان یکی از چهره‌های سیاسی موثری نام می‌برند که در جریان پیش بردن مذاکرات صلح میان گروه مسلح PKK و دولت ترکیه ایفای نقش کرد. نادر انتصار درباره میزان آرای احتمالی او در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه میگوید:
شانس ایشون به نظر من خیلی کمتر از شانس آقای احسان اوغلو است، برای اینکه احزاب مهمه مخالف ترکیه پشتیبانی از ایشون نکردن و یه مقدار زیادی از طرفداران کردا و جوان‌ترا ممکنه به ایشون رأی بدن و فکر کنم ایشون هم بین حدود 10-12% فوقش بتونن رأی بیارن.
تا کنون 7 حزب عمده ترکیه از نامزدی رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کردند. اکمل الدین احسان اوغلو هم از سوی 2 حزب جمهوری خواه خلق و حزب ناسیونالیست حرکت ملی پشتیبانی می شود. 4 حزب هم از صلاح الدین دمیرتاش حمایت می کنند، از جمله حزب کارگر و حزب دموکراتیک خلق ها. گفته می شود رجب طیب اردوغان نخست وزیر کنونی ترکیه به دنبال افزایش اختیارات رئیس جمهوری ترکیه است. اما عملی شدن این تصمیم چه پیامدی خواهد داشت؟ نادر انتصار:
اگر این کارو بکنه، حتی مخالفان هم خیلی زیاد داره، ولی اگه بتونه این کارو بکنه، به نظر من یک تغییر عمده‌ای در ساخت سیاسی ترکیه به ایجاد خواهد شد و خود آقای اردوغان به عنوان یک رهبر خیلی قوی‌تر از که الان هست ظهور خواهد کرد در سیاست ترکیه.
تا کنون رئیس جمهوری ترکیه با رأی دست کم 2/3 نمایندگان مجلس ملی برای دوره 5 ساله انتخاب می شد. رئیس جمهوری کنونی ترکیه عبدالله گل است که از سال 2007 به این سمت انتخاب شده است.
گزارش همکارم رضا ولیزاده رو می شنیدید از انتخابات ریاست جمهوری ترکیه که امروز برگزار میشه. 11:07 در تهران هست. همراه رادیو فردا هستید، رادیویی که میتونید در 24 ساعت شبانه روز با اون تماس بگیرید. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده رو با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
آقای احمد خاتمی در نماز جمعه می‌فرمایند که ادهی که گفتم نقضه ندابیان، اینا بریده از ملت ایران هست. میخوام بگم اینا از طرف ملت ایران گفتن، به غیر از یک تعداد معدودی که با شما هستن، تمام مردم ایران میگن نقضه ندابیان، جانم فدای ایران. آقای خاتمی، خوابی اگر خوابی بیدار باشو، اینا از طرف مردم ایران دارن صحبت میکنن، این حرفو میزنن، نه از طرف شما و عوامل شما، همسال شما. شما که یه عده تعداد 1 میلیون 2 میلیونی بیشتر نیستین. ایران 75 میلیون ایرانی هست.
قالیباف یه نظر میده و هر کدوم تو مجلس یه نظر میدن و هر کدوم یک جور مردم مشغول میکنن. 35-6 ساله هیچ، ما نمیدونیم این مملکت ما به دست کی افتاده، این ثروت ما چیکار شده. بالاخره آدم بدونه مملکتش چی به سر اموالش اومده. خب آدم ناراحت میشه، نگاه کشورهای دیگه میکنن، ولی ما همینجوری نمیدونیم کی به چیشته مشغولمون میکنن. آخه اینا که میرن مجلس میشینن چی تصویبی میکنن، چه نظری میدن، اصلا من نمیدونم. والا واقعا گریه میکنم، هیچ وقت نمیدونم این مسلمانی، نمیدونم.
حرفای رستم قاسمی وزیر نفت احمدی نژاد، ایشون میگفتش بسته شدن بازار نفت عراق میتونه صادرات نفت خام ایران رو باز کنه. جمهوری اسلامی طرز تفکرش، فکرش اینطوریه، میگه خونه همسایه با آتش کشیده بشه، من یه نفعی از اون ببرم.
برای بزرگبانوی ایران، بزرگبانوی شعر و ادب ایران که قلبش برای ایرانی و ایران میتپه، به راستی آرزوی سلامت کنم.
در رابطه با این تصمیم دولت آمریکا در کمک به مردم اقلیم کردستان خواستم بگم که تصمیم واقعا انسان دوستانه است، این علیه گروه های رادیکالیسم اسلامی که هیچ بنیه و انسانیتی درشون نیست و تنها یک چیز هست، کشتن، جنایت و ترور مردم و شهروندان بیگناه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. آخرین وضعیت واردات و صادرات ایران، موضوع گفتگوی اقتصادی امروز همکارم فهیمه خضری‌دری با احمد علوی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در سوئد است. احمد علوی،
به نظر میرسه که به دنبال گشایش دیپلماتیک، بازرگانی خارجی ایران داره گسترش پیدا میکنه. مقایسه افزایش صادرات و واردات، اما نشان از سبقت گرفتن واردات از صادرات غیر نفتی داره. بنابراین هرچند بست بازرگانی خارجی ایران دارای تأثیر مثبتی بر اقتصاد ایرانه، اما سبقت واردات نسبت به صادرات زنگ خطری و بیان تراز منفی بازرگانی خارجی ایران. این تراز منفی قاعدتاً باعث با درآمدهای نفتی یا ذخایر ارزی پر بشه و این البته چیز مناسبی نیست. این تراز منفی همچنین نشون میده که سبد بازرگانی خارجی ایران علارغم فراز و نشیب سالهای اخیر دارای دگرگونی چندانی نشده و با کاهش تحریم ها گویا امور داره دوباره برمیگرده به وضعیت سابق.
از سبد بازرگانی خارجی ایران گفتید آقای علوی، این سبد بازرگانی خارجی از نظر شما اصلی ترین مشکلش چیست؟
از نظر کمی سهم بازرگانی خارجی ایران از 0.5% کل بازرگانی دنیا کمتره و این نسبت مناسبی برای اقتصاد ایران نیست و کمتر از نسبت اقتصاد بسیاری از کشورهای در حال توسعه مانند ترکیه یا حتی امارات متحده عربی. از نظر کیفی هم بر اساس گزارش سازمان تجارت جهانی، سهم صادرات مواد خام فسیلی و معدنی یا سنتی در تجارت خارجی ایران بسیار زیاده که نشان میده بازرگانی خارج ایران مبتنی بر خام فروشی یا فروش کالاهای سنتی، چون این سبد صادراتی ارزش افزوده زیاد یا اشتغال زیادی رو در داخل کشور ایجاد نمی‌کنه.
و آقای علوی، به نظر شما پیامدهای این افزایش بازرگانی خارجی چه میتونه باشه؟
اقتصاد ایران یک اقتصاد برونزا و درونگراست و رشد و تعادل اون مشروط به واردات کالای سرمایه‌ای، مواد واسطه و همچنین کالاهای مصرفی. با افزایش بازرگانی خارجی فعالیت بنگاه اقتصادی طبیعتاً افزایش پیدا می‌کنه و عرضه کالا و خدمات هم زیاد میشه. بنابراین احتمال داره که ظرفیت فعلی تولید در واحدهای اقتصادی که الان کم افزایش پیدا کنه، اما افزایش فعالیت اونها به نظر میاد که زمان زیادی میبره تا اینکه به سطح دوران پیش از تحریم ها برسه.
گفتگوی همکارم فهیمه خضری‌دری رو میشنیدید با احمد علوی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه مقیم سوئد. و اما در سومین روز از درگیری‌ها بین حماس و اسرائیل پس از آتش‌بس موقت، اسرائیل در ساعات ابتدایی امروز یکشنبه دست به حمله هوایی به غزه زد که در جریان آن یک مرد فلسطینی کشته و 7 تن دیگر مجروح شدند. در جریان حملات روز شنبه نیز 9 فلسطینی از جمله 2 کودک کشته شدند. درگیری‌ها بین حماس و اسرائیل در حالی ادامه دارد که مصر و جامعه جهانی در تلاشند تا آتش‌بس موقت را بین طرف‌های درگیر تمدید کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نمایندگانی از فلسطین که در حال حاضر برای انجام مذاکرات غیر مستقیم در قاهره به سر می‌برند، تهدید کردند که اگر طرف اسرائیلی برای گفتگو نمایندگانی به مصر نفرستد، این مذاکرات را ترک خواهند کرد. اسرائیل نیز از آن سو می‌گوید تا زمانی که خشونت‌ها ادامه دارد و حماس به پرتاب راکت ادامه می‌دهد، مذاکره‌ای انجام نخواهد داد. این خبر از خاورمیانه ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. یادآوری میکنم که اخبار و گزارش‌های ما رو بر روی وبسایت ما radiofarda.com میتونید بخونید و بشنوید.